شنونده بخش خبری 22 از رادیو فردا هستید. شنبه 4 اسفند 1403. خوش آمد میگم به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. من رویا کریمی مجد در یک ساعت پیش رو میزبان شما خواهم بود. یک ساعتی که امیدوارم من و حاصل کار همکارانم بتونیم همراه خوبی برای پایان این روز زمستانی شما باشیم. در این آخرین بخش خبری امروز رادیو فردا ابتدا به سایه سیاست‌های آمریکا بر روابط ایران و روسیه می‌پردازیم. از تلاش آمریکا برای کاهش صادرات نفت ایران خواهیم شنید و به عقب نشینی دونالد ترامپ از برنامه خود برای غزه هم نگاهی خواهیم کرد. حتما تا نیم ساعت دوم بخش خبری 22 هم با ما بمانید تا پاسخ این پرسش را بشنوید که استیضاح عبدالناصر همتی سیاسی است یا اقتصادی؟ از تهدید سپاه پاسداران برای به آتش کشیدن منطقه میگوییم و سری به پاناما میزنیم، جایی که مهاجران غیرقانونی و پناهجویان از آمریکا به آنجا فرستاده میشوند. اما به سیاق همیشه پیش از اینکه به سراغ گفتگوها و گزارش‌ها بریم، خبرها رو بشنویم از همکارم رضا جمالی که در استودیو همراه ماست.
بسیار ممنونم. درود بر شما شنوندگان گرامی. در آخرین دور از تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی، گروه افراطی حماس روز شنبه 6 گروگان اسرائیلی در نوار غزه را تحویل نمایندگان صلیب سرخ داد. از میان 6 گروگان آزاد شده اسرائیلی، 2 تن بیش از 10 سال است که در غزه اسیر بودند. بر اساس توافق آتش‌بس در مرحله نخست، در مجموع 33 گروگان اسرائیلی و صدها زندانی فلسطینی آزاد شدند. همزمان خبرگزاری رویترز از اعلام آمادگی گروه افراطی حماس برای ورود به مرحله دوم آتش‌بس در غزه خبر داد. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه سه شنبه هفته جاری به ایران سفر می‌کند. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه روز شنبه در گفتگو با ایسنا خبر سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران را تایید کرد. به گفته کاظم جلالی، سفر لاوروف به ایران یک روزه است و در جریان این سفر قرار است او با عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره مسائل دو جانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی گفتگو کند. خبرگزاری تاس هفته گذشته به نقل از دمیتری پسکوف سخنگوی کاخ کرملین گزارش داد که آغاز مذاکرات روسیه و آمریکا هیچ تأثیری بر همکاری مسکو با تهران نخواهد گذاشت. نرگس محمدی برنده نوبل صلح روز شنبه با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به وضعیت جسمی وخیم فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، از وضعیت نگران کننده او خبر داد. خانم محمدی نوشته فاطمه سپهری به دلیل بیان افکار و عقایدش در حبس به سر می‌برد و جرمی مرتکب نشده است. به گفته این برنده نوبل صلح، مقامات قضایی از رسیدگی به وضعیت جسمی سپهری و فراهم کردن امکان درمان او خودداری می کنند. فاطمه سپهری از امضا کنندگان نامه درخواست استعفای رهبر جمهوری اسلامی است و به اتهام توهین به علی خامنه‌ای و تبلیغ علیه نظام در حبس به سر می برد. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه از بازگشت مهدی کیاستی، شهروند ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌های آمریکا از هلند خبر داد. کاظم غریب‌آبادی با اعلام این خبر در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است با پیگیری‌های دیپلماتیک، مهدی کیاستی، شهروند ایرانی که دولت آمریکا تقاضای استرداد او را از هلند کرده بود، با رد درخواست استرداد تا ساعت دیگر به ایران بازمی‌گردد. در ماه امسال نیز محمد آبدینی نجف‌آبادی، شهروند ایرانی که از سوی آمریکا به انتقال قطعات حساس پهپادی به سپاه پاسداران متهم و بازداشت شده بود، 4 روز پس از آزادی چچلیا سالا، خبرنگار ایتالیایی در ایران، با موافقت دولت ایتالیا و عدم استرداد به آمریکا آزاد شد و به ایران بازگشت. رئیس جمهوری ایالات متحده خواستار گفتگوی رهبران روسیه و اوکراین برای پایان جنگ شد. دونالد ترامپ روز جمعه گفت فکر می‌کند که رئیس جمهوری روسیه و زلنسکی باید با هم گفتگو کنند.
I think that President Putin and President Zelensky are going to have to get together because you know what? We want to stop killing millions.
گفته رئیس جمهوری ایالات متحده هر هفته هزاران سرباز کشته می‌شوند و این شانس هست که توافق حاصل شود. دونالد ترامپ همچنین گزارش‌ها درباره سفرش به مسکو در 19 اردیبهشت ماه برای شرکت در سالگرد پایان جنگ جهانی دوم را رد کرد و پس از انفجار ساختمان تحت نظارت بنیاد مسکن در چابهار گروه جیش العدل با انتشار بیانیه مسئولیت آن را بر عهده گرفت. دادستان زاهدان روز شنبه اعلام کرد حدود ساعت 10:30 به وقت محلی یک بمب صوتی در ساختمان بنیاد مسکن چابهار منفجر و بخشی از آن تخریب شد. گروه جیش العدل از مخالفان جمهوری اسلامی است و در فهرست سازمان‌های تروریستی ایران و آمریکا قرار دارد.
مهمترین خبرها را از همکارم رضا جمالی شنیدید.
همراه بخش خبری 22 رادیو فردا هستید.
در حالی که همه منتظرند ببینند آیا ایالات متحده میتواند با مسکو بر سر جنگ اوکراین به توافق برسد یا نه، مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا میگوید روسیه و آمریکا ممکن است منافع مشترکی در جلوگیری از تبدیل شدن ایران به یک قدرت هسته‌ای داشته باشند. این در حالی است که همونطور که در خبرها هم شنیدید قرار است سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز سه‌شنبه به ایران سفر کند. ساعتی پیش در گفتگو با کامران متین دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه ساسکس از او درباره آینده روابط آمریکا، روسیه و ایران پرسیدم.
بله این درست هست که ایالات متحده در این مذاکرات یا در واقع این تلاش‌های فعلیشون برای پایان جنگ اوکراین هدفشون فقط مسئله اوکراین نیست و در صدر هستن کلن جهت‌های اصلی سیاست خارج آمریکا رو در رابطه با کشورهای مهم دنیا به خصوص روسیه و چین خب تا حدودی تغییر بدن و به شفافیت بیشتری بدن. در این رابطه در همین عربستان هم این بحث پیش اومده بنابر برخی گزارش ها که ایالات متحده خواستار این هست که روسیه روابطش رو با چین، کره شمالی و ایران تغییر بده، محدود بکنه، حتی قطع بکنه در مورد کره شمالی و ایران. و این رو به نظر من باید در بستر وسیع‌تر اندیشه استراتژیک ایالات متحده در دوره فعلی دید. اون همین هست که تا حدود بسیار زیادی کاری که الان ایالات متحده تحت رهبری آقای ترامپ انجام میده خیلی شباهت داره به کاری که دولت آمریکا در دهه 70 میلادی در رابطه با چین انجام داد. در اون زمان ایالات متحده به دلیل اینکه اتحاد شوروی سابق رو رقیب اصلیش میدید که باید مهار میکرد، حاضر شد که روابطش رو عادی بکنه با چین کمونیست و از این طرف چین رو از روسیه دور بکنه تا رقیب اصلیش رو که شوروی باشه تضعیف بکنه و این ملزومات استراتژیک اون زمان بود. الان ما اگر جای چین و روسیه رو عوض بکنیم، کاری که ایالات متحده داره میکنه این هست که روسیه رو از مدار چین خارج بکنه تا بتونه با کارایی بیشتری برای مهار چین که رقیب اصلیش هست در از رقابت‌های اقتصادی و روابط تجاری و حتی به لحاظ ژئوپلیتیک انرژیش اونجا متمرکز بکنه و خب طبیعتاً با انجام این عمل متحدای اصلی روسیه هم که در قواره چین طبیعتاً نیستن از این مسئله متأثر میشن. این که واقعاً این چقدر در عمل رخ بده خب خیلی از پیش نمیشه گفت، ولی قطعاً قربانی کردن کشورهایی مثل ایران یا کره شمالی برای روسیه خیلی ساده تر هست یا کم هزینه تر هست از این که روابطش رو با کشوری مثل چین قطع بکنه، چون در این سه سال برای آقای پوتین محرز شده که چین یک شریک قابل اتکا و قابل پیشبینی هست و همین حالا هم حدود 34-35% از تجارت خارج روسیه با چین هست. احتمالاً در اون محور سیاست آقای ترامپ به اون آسونی که ممکن انتظار داشته باشن پیش نره، ولی در رابطه با ایران و یا کره شمالی ممکن هست که روسیه امتیازات خیلی جدی بده به ایالات متحده.
و در همین راستا آقای متین، آقای سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هفته گذشته با آقای مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا در ریاض دیدار داشته و حالا قرار هستش که روز سه‌شنبه هفتم اسفند ماه به تهران بره و با عباس عراقچی وزیر خارجه ایران ملاقات داشته باشه. با توضیحاتی که تا به حال داشتید فکر میکنید که چه آینده‌ای در انتظار روابط ایران و روسیه هست با توجه به اینکه به نظر میرسه که ایران بخش عمده‌ای از تخم مرغ‌هاش رو در سبد روسیه چیده؟
بله قطعاً جمهوری اسلامی بازنده اصلی خواهد بود. فراموش نکنیم که حتی قبل از جنگ اوکراین، قبل از این تنش‌های جدی بین ایالات متحده و روسیه، روسیه به دلایل خاص خودش، به دلیل تلاشش برای حفظ تفوق نظامیش در عرصه غرب آسیا، هیچ حال نبوده جمهوری اسلامی صاحب سلاح هسته‌ای بشه. به اکثر قطعنامه‌های سازمان شورای امنیت سازمان ملل در تحریم‌هایی که علیه ایران اون زمان اعمال شد رأی مثبت داده. از این لحاظ این درست هست که روسیه حالا سوای این مسائلی که پیش اومده و آمریکا هم مایل نیست واقعا جمهوری اسلامی هسته‌ای بشه به لحاظ نظامی، ولی خب این مسئله جنگ اوکراین، تحریم‌هایی که روی روسیه هست، از این بسیار زیاد اقتصادی، تجاری، انسانی که این جنگ براش داشته، همه اینها طبیعتاً آمادگی روسیه رو برای دادن امتیازهای بیشتری در رابطه با ایران به امریکا به نظر من بیشتر میکنن و جمهوری اسلامی بعید هست که بتونه تغییر استراتژیک در رابطه ایران و آمریکا رو بدون تقبل هزینه‌های جدی ازش بتونه بگذره. و اتفاقا تلاش شدید دولت پزشکیان، البته پشت سرش خب طبیعتاً خامنه‌ای و اینها، برای اینکه بتونن به معامله دست بزنن با آمریکا رو میشه توضیح داد، هرچند خب با توجه به شرایطی که به نظر میرسه دولت ترامپ طرح کرده برای اینکه با ایران حرف بزنن، مذاکره بکنن، بعید میرسه به نظر میرسه که بتونن واقعا به اون مسیر برن. و از این لحاظ هست که اخیراً لحن مقامات ایرانی تندتر شده، سعی میکنن به لحاظ منطقه اون تهدیدات امنیتی نظامی که داشتن رو دوباره طرح بکنن در سطح بین‌الملل که بتونن شاید امتیاز بگیرن یا به نوعی وارد مذاکره بشن با ایالات متحده.
با کامران متین، دانشیار روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس، در مورد آینده روابط آمریکا، روسیه و ایران گفتگو می‌کردم. خبرگزاری رویترز در گزارش اختصاصی و به نقل از منابع دیپلماتیک خود گزارش داده که دولت دونالد ترامپ در اجرای سیاست فشار حداکثری خود علیه تهران در صدد است صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق به بازارهای جهانی را افزایش دهد. هدف از این اقدام کاستن از حجم صادرات نفت ایران و جایگزین کردن بخشی از آن از طریق افزایش صادرات از عراق گزارش شده است. روز شنبه وزارت نفت عراق هم اعلام کرد که تمامی مقدمات برای صادرات نفت از طریق اقلیم کردستان به ترکیه و از آنجا به بازارهای بین المللی آماده شده است. جزئیات بیشتر رو بشنویم در گزارشی از همکارم جمشید زند.
خبرگزاری رویترز به نقل از منابع خود در اربیل، بغداد و واشنگتن گزارش داده که فشار بر دولت مرکزی عراق برای افزایش صادرات نفت از اقلیم کردستان بخشی از راهبرد فشار حداکثری رئیس جمهور آمریکا علیه جمهوری اسلامی است. یک روز پس از انتشار این گزارش، فرهاد علایالدین مشاور امور خارجه نخست وزیر عراق به خبرگزاری رویترز گفت گزارش‌ها مبنی بر فشار آمریکا در این زمینه و تهدید به اعمال تحریم‌ها علیه عراق نادرست است. به گزارش رویترز از سرگیری سریع صادرات نفت از اقلیم کردستان عراق می‌تواند کاهش احتمالی صادرات نفت ایران را جبران کند. آمریکا میگوید قصد دارد صادرات نفت ایران را به صفر برساند تا با قطع درآمدهای نفتی تهران از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای و ارسال پول به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی جلوگیری کند. روز دوشنبه وزیر نفت عراق هم به طور غیرمنتظره اعلام کرد که صادرات نفت از اقلیم کردستان در هفته آینده از سر گرفته خواهد شد. به گزارش رویترز این تصمیم میتواند به اختلافی تقریبا دو ساله میان دولت مرکزی در بغداد و اقلیم کردستان پایان دهد. تا دو سال پیش روزانه بیش از 300 هزار بشکه نفت خام از اقلیم کردستان از طریق ترکیه به بازارهای جهانی منتقل میشد. رویترز در بخش دیگری از گزارش خود میگوید رئیس جمهوری آمریکا از محمد السودانی نخست وزیر عراق خواسته که روابط اقتصادی و نظامی کشورش با ایران را قطع کند. هفته گذشته هم رویترز گزارش داده بود که بانک مرکزی عراق به درخواست وزارت خزانه‌داری آمریکا دسترسی 5 بانک خصوصی عراقی به دلار را مسدود کرده است. رویترز در بخشی از گزارش خود می‌نویسد در حالی که بسته شدن خط لوله ترکیه باعث افزایش قاچاق نفت از اقلیم کردستان به ایران شده، کارشناسان می‌گویند یک شبکه گسترده قاچاق نفت در عراق وجود دارد که سالانه دست کم 1 میلیارد دلار برای جمهوری اسلامی و گروه‌های نیابتی‌اش درآمد ایجاد می‌کند. رویترز به نقل از منابع خود می نویسد جلوگیری از قاچاق نفت خام از اقلیم کردستان و از سرگیری صادرات نفت از این منطقه می تواند بخشی از کاهش عرضه جهانی ناشی از قطع صادرات ایران را جبران کند. اما کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست تنها بخش کوچکی از صادرات نفت خام و فراورده های نفتی ایران را پوشش خواهد داد.
و در همین زمینه، در این مورد که دولت دونالد ترامپ فشارها رو بر عراق افزایش داده تا صادرات نفت اقلیم کردستان رو بار دیگه آغاز کنه، همکارم رویا ملکی در گفتگو با علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم استرالیا پرسیده این فشارها چه میزان میتونه عراق رو از جمهوری اسلامی دور کنه.
فشارهای اقتصادی آمریکا روی عراق میتونه تاثیر جدی روی روابط اقتصادی ایران و عراق بذاره، به جهت اینکه عراق یکی از واردکننده های اصلی و مهم محصولات ایرانی، محصولات استراتژیکی مثل گاز و برق و همچنین محصولات کشاورزی و محصولات متنوع دیگر صنعتی و پوشاک و امثال دیگر. عراق همیشه مجوز وارد کردن برخی از محصولات استراتژیک مثل گاز و برق رو از آمریکا میگرفته، اما مشکل جدی در این بوده که در واقع به عراق امکانی برای پرداخت مبلغ به ایران داده نمی‌شد و این چالش‌های زیادی رو در روابط اقتصادی دو کشور ایجاد کرده بود. عراق همیشه راهکارهای جایگزینی رو سعی می‌کرد شناسایی بکنه. این فشارهای اقتصادی جدیدی که الان در دولت ترامپ ایجاد شده مزید بر علت خواهد بود و حجم روابط و شیوه روابط اقتصادی بین دو کشور رو به چالش‌ها و مشکلات جدی خواهد رساند و عملاً فشار رو بیشتر بر ایران خواهد کرد، چون عراق همیشه جایگزین‌هایی مثل قطر یا جاهای دیگری برای حل مسئله برق یا گازش رو داره.
آقای معمولی، این چالش‌ها به نظر شما چه میتونه باشه؟
این چالش‌ها در بخش اصلی در واقع و اولیه‌اش وارد کردن ارز خارجی به ایران هستش که این ارز عملاً به شکل‌های مختلفی قبلاً صورت می‌گیره، از جمله پرداخت بدهی‌های ایران به ترکمنستان که توسط عراق چند باری صورت گرفت در ازای مبلغ گازی که عراق از ایران خریداری می‌کرد، خریدارهای انسان دوستانه برای ایران از پول‌هایی که ایران در عراق داشته و شیوه‌های دیگری که انجام می‌شد. این فشارها ممکنه حتی این راه‌های جایگزین رو هم محدود بکنه و ایران این بخش از کمک خارجی خودش و این بخش از وارد کردن ارز خارجی رو هم بتونه از دست بده.
عراق به هر حال مایل هستش که هم با آمریکا روابط خوبش رو نگه داره و همینطور با جمهوری اسلامی روابط نزدیکی داره. فکر می‌کنید چقدر این سیاست عراق در حال حاضر جوابگو باشه و تا کی میتونه این رو ادامه بده و در مقابل آن چیزی که آمریکا ازش می‌خواد ایستادگی کنه؟
خب روابط ایران و عراق روابط واقعا استراتژیکیه. 1400 کیلومتر مرز مشترک هست و مجموعی از منافع اقتصادی بسیار عظیم و گسترده بین دو کشور وجود داره. عراق همیشه تمایل داشته که این روابط وجود داشته باشه و گسترش پیدا بکنه، اما از اون طرف رابطه‌ای که عراق با آمریکا داره رابطه ای است اگزیستنشیالی، رابطه ای است که جنبه وجودی داره و اگر آمریکا تصمیم بگیره که فشار رو روی عراق وارد بکنه واقعا ممکنه عراق رو به وضعیت در واقع دهه 90 زمان صدام برسونه و وضعیت کشور به شکل جدی دچار بحران اقتصادی بشه و دولت اصلا ممکنه کاملا ساقط بشه و کنترل خودش از دست بده و زمینه‌های جنگ داخلی و چیزهای دیگری از این دست در واقع شکل بگیره. تا الان آمریکا بنا نداشته که فشار حداکثری از این دست رو ایجاد بکنه و با نگاهی تسامح‌آمیز نگاه می‌کرد نسبت به روابط عراق و ایران. الان به نظر میسته که به تدریج در واقع این نگاه داره سختگیرانه میشه. اگر واقعا تهدیدهای آمریکا عملی بشه و به همین سمت سو ادامه پیدا بکنه واقعا منجر خواهد شد عراق رو که تصمیم سختی بگیره و روابط خودش رو با ایران به شکل جدی محدود بکنه و به دنبال جایگزین باشه.
اشاره کردید که به هر حال عراق میتونه جایگزین دیگه به غیر از ایران داشته باشه. آیا این شانس برای ایران هم وجود داره که اگر عراق کنارش بذاره جایگزین داشته باشه؟
نه متاسفانه، به جهت اینکه صادرات گاز ایران در واقع محدود هست، به عراق بخش عمده‌ایش هست و قسمتش به ترکیه و اساسا در واقع صادرات به کشور برای دیگر محکوم به فشارهای اقتصادی و فشارهای حداکثری است که اداره آقای ترامپ در واقع ایجاد کرده الان و عملا ایران در واقع امکان صادرات به ویژه گاز و برق رو به هیچ جای دیگری به شکل قابل توجه به جز عراق نداره.
علی معموری تحلیلگر امور خاورمیانه مقیم استرالیا به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. اما در ادامه فشارهای آمریکا بر ایران، مشاور امنیت ملی کاخ سفید هم با تاکید بر اینکه اجرای سیاست فشار حداکثری بر ایران در دوره قبلی ریاست جمهوری دونالد ترامپ جواب داد و باعث قطع منابع مالی گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی شد، گفته است که باید پایمان را روی گلوی آنها بگذاریم. مایکل والتز در همایش جمهوری خواهان گفت چند سال پیش دیدیم که کارزار فشار حداکثری علیه ایران باعث شد تمام نیابتی های ایران، حوثی ها، حزب الله، حماس، شبه نظامیان در عراق هیچ پولی برای ادامه تروریسم خود نداشتند. مایکل والتز با اشاره به دستوری که رئیس جمهور ایالات متحده امضا کرده گفت ما به آن سیاست هایی که جواب داد برمیگردیم. و ما همزمان با نشست کشورهای عربی در پایتخت عربستان برای بررسی آینده فلسطینی ها در غزه، دونالد ترامپ در اظهار نظری تازه تاکید کرده که اصراری روی طرح خود برای انتقال فلسطینی ها از این باریکه ندارد و تنها پیشنهادش را که به نظرش بهترین ایده است مطرح کرده است. بشنویم از سعید جعفری.
رهبران کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس با همتایان مصری و اردنی خود دیدار کردند تا در مورد مقابله با طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای بازسازی غزه گفتگو کنند. این نشست که در پایتخت عربستان برگزار شد در راستای آماده سازی اجلاس گسترده تر اتحادیه عرب که قرار است روز 14 اسفند در مصر برگزار شود صورت گرفت. طرح دونالد ترامپ برای انتقال فلسطینی ها از نوار غزه به کشورهای عربی واکنش ها و مخالفت های گسترده ای را به همراه داشته است. همزمان با برگزاری این نشست در ریاض، رئیس جمهور آمریکا در اظهاراتی که به نظر می رسد کمی نسبت به ایده نخستین او تعدیل شده، طرح خود را تنها یک پیشنهاد خواند. او در گفتگو با شبکه فاکس نیوز با اشاره به مخالفت مصر و اردن تاکید کرد با توجه به اینکه ایالات متحده سالانه میلیاردها دلار به این دو کشور پرداخت می کند، کمی از موضع‌گیری آنها متعجب شده است. آقای ترامپ در ادامه با اشاره به این که به نظر او این طرح تنها برنامه است که واقعا جواب می‌دهد، تأکید کرد که قصد ندارد آن را تحمیل کند و صرفاً پیشنهادش را مطرح کرده است. رئیس جمهور آمریکا پیشتر گفته بود که فلسطینی‌ها از نوار غزه به دیگر کشورهای عربی و اسلامی بروند تا او این باریکه را بازسازی کند. این پیشنهاد با مخالفت کشورهای عربی و همچنین فلسطینی‌ها روبرو شده بود. مشاوران رئیس جمهور آمریکا در ادامه تلاش کرده بودند رهبران کشورهای عربی را برای پذیرش این طرح متقاعد کنند. تلاش‌هایی که به نظر می‌رسد نتیجه چندانی به همراه نداشته است. مارکو روبیو هفته گذشته با اشاره به موضع‌گیری‌ها در خصوص وضعیت فلسطینیان گفته بود که واشنگتن مشتاق است طرح کشورهای عربی را در این خصوص بشنود. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به نقل از دیپلمات‌های عربی گزارش داده که مصر، اردن، عربستان سعودی، قطر و امارات در حال کار بر روی طرح جایگزینی برای غزه هستند که بر اساس آن کشورهای عربی تأمین مالی و نظارت بر بازسازی این منطقه را بر عهده بگیرند، در حالی که حدود 2 میلیون فلسطینی ساکن غزه در جای خود باقی بمانند و امکان تشکیل یک کشور فلسطینی حفظ شود. با این حال همچنان یک مانع اساسی پابرجاست: مسئله حکومت پس از جنگ در غزه. طرح پیشنهادی مصر احتمالاً شامل تشکیل یک کمیته متشکل از تکنوکرات‌ها و رهبران محلی فلسطینی خواهد بود که هیچ گونه وابستگی به حماس نداشته باشند و پس از جنگ اداره غزه را بر عهده بگیرند. با این حال رهبران اسرائیل گفتند که با هر گونه برنامه‌ای که مسیر را برای تشکیل کشور فلسطینی هموار کند مخالفت خواهند کرد. رهبران عرب نیز تاکید دارند که تنها از طرحی حمایت خواهند کرد که حداقل به صورت اسمی راهی به سوی تشکیل دولت فلسطینی بگشاید. اختلافات اساسی که باعث می شود هر گونه چشمانداز در خصوص تغییر معنادار در وضعیت فلسطینی ها و به ویژه نوار غزه را با تردیدهای جدی روبرو کند.
گزارش همکارم سعید جعفری رو شنیدید.
برای آخرین خبرها و گزارش‌ها به وبسایت رادیو فردا یا اپ رادیو فردا سر بزنید. radiofarda.com.
اما به آلمان بریم، جایی که انتخابات زود هنگام اون روز یکشنبه 5 اسفند برای انتخاب نمایندگان پارلمانی این کشور برگزار می شود. چرا این انتخابات پیش از موعد انجام می گیرد؟ چه ویژگی هایی دارد و چه مباحثی در آن مطرح است؟ پاسخ به این پرسش ها رو در گزارش از همکارم حمید فاطمی بشنویم.
رای دهندگان آلمانی روز 23 فوریه 5 اسفند پای صندوق های رای می روند تا تصمیم بگیرند چه کسی دولت بعدی آنها را اداره کند. این انتخابات قرار بود در روز 28 سپتامبر 2025 برابر با 6 مهر ماه 1404 انجام گیرد، ولی به دلیل فروپاشی دولت اولاف شولتز جلو انداخته شد. این انتخابات کم سابقه چه ویژگی هایی دارد؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، علل کم سابقه بودن وضعیت کنونی آلمان را چنین توضیح می دهد.
انتخابات روز یکشنبه آلمان از این جهت کم سابقه است که دولتی قبل از این که پایان کارش برسه از هم پاشیده و مجبور شدن که انتخابات قبل از موعد تقریبا یک سال قبل از موعد متعارف انتخابات برگزار بکنند. دولتی که الان میره که پایان کارش رقم بخوره متشکل بود از حزب سبزها، حزب سوسیال دموکرات و حزب لیبرال ها و همین سه حزبی بودن ائتلاف اون هم باز کم سابقه بود در تاریخ 80 ساله پس از جنگ آلمان. این دولت طرز کم سابقه ای با بحران‌های متعددی مواجه شده بود، چه ادامه بحران کرونا، چه بحران جنگ اوکراین و مسائل اقتصادی و چالش‌های ناشی از کمبود انرژی، همچنین وضعیت مهاجران، این که مهاجر اوکراینی حتی افغان و سوری که از سال 2015 ادامه داشت، همچنین جنایاتی که برخی از این مهاجران اصلا رقم زدند، اینها هم مسائل امنیتی و نگرانی‌های فرهنگی و اینکه چجوری میشه اقامت کرد این مهاجران را دامن زده بود که این دولت باش مواجه بوده. و حالا این انتخابات میره که به نوعی این بنبستی رو که در این دولت از جمله بر سر نوع بودجه بندی و اینکه چجوری میشه فرض کنید کمک به جنگ اوکراین رو ادامه داد، این بنبست رو این انتخابات قرار بشکنه.
چه مباحث عمده‌ای در کارزار انتخابات کنونی آلمان مطرح است؟ حبیبه حسینی فرد.
در کارزار انتخاباتی جاری مسائل اقتصادی یکی از وجوه عمده است. اقتصاد آلمان الان به طور ممتد دچار رکوده و زیر 1% این رشد اقتصادیش، اون هم اصطلاح اقتصادی که موتور اصلی اقتصاد اتحادیه اروپا است. اینکه چه نوع سیاست‌هایی با در پیش گرفته بشه که وضعیت اقتصادی بهبود پیدا بکنه از مسائل مطرح در کارزارهای انتخاباتی است، به علاوه مسائل مربوط به این که باید با جنگ اوکراین چه کرد، آیا باید حمایت‌های گسترده‌ای کرد یا نه، و مسائل مربوط به مهاجرت و مهاجران و اینکه آیا باید قوانین مهاجرتی رو تشدید کرد، باید مرزها رو بست به این یا اون میزان و دست به اخراج این یا اون دسته از مهاجران زد. اینها هم بحثایی است که در این کارزار انتخاباتی مطرح بوده.
در نظرسنجی های انجام گرفته حزب دموکرات مسیحی پیشتاز است، ولی وضعیت جدید این که حزب پوپولیست راستگرای آلترناتیو برای آلمان AfD به دومین حزب آلمان تبدیل شده است. اما کار تشکیل دولت در آلمان پیچیده تر از این هاست. حبیب حسینی فرد، تحلیلگر ساکن آلمان.
نظرسنجی ها وضعیت حزب دموکرات مسیحی و حزب خواهرش سوسیال مسیحی رو که خب حزب خانم مرکل بودن و زمانی میشه گفت بیشترین تعداد صدر اعظم رو در دوران پس از جنگ آلمان تعیین کرده، این حزب وضعیت بهتری داره با چیزی در حدود 28-30% آرا رو فعلا در نظر سنجی ها داره. دومین حزبی که بیشترین آرا رو داره حزب راست پوپولیست آلترناتیو برای آلمانه که از طریق تکیه به مسئله مهاجران، اینی که باید مرزها رو بس، اخراج کرد مهاجران رو و تشدید کرد قوانین مهاجرتی و همچنین اینی که باید جنگ اوکراین رو پایان داد و آلمان هیچ کمکی به جنگ اوکراین نکنه و اوکراین نکنه، رفته به شکار آرای بخشی از جامعه آلمان که چیزی در حدود فعلا 20% رای در نظر سنجی ها دیده میشه براش. احزابی که در دولت بودند، یعنی حزب سوسیال دموکرات و حزب سبز ها، چیزی در حدود 14-15% آرا را حائزن در نظر سنجی ها. حزب لیبرال هم که در این دولت بود چیزی در حدود زیر 5% که حد نصاب هست فعلا داره و تلاش میکنه که این حد نصاب رو بشکنه. یعنی که دولت بعدی چه وضعیتی خواهد داشت و چه ترکیبی داره برمیگرده به این که اصولا پارلمان آتی آیا از 4 یا 5 حزب تشکیل خواهد شد یا نه، ما با یک ترکیب 7-8 حزبی در پارلمان روبرو خواهیم بود که در این صورت اون موقع شاید دوباره یک دولت 3 حزبی اصلاح بخواد زمان امور در دست بگیره.
و سرانجام سیاست های این احزاب در مورد ایران چیست؟ حبیب حسینی فرد به این سوال چنین پاسخ میدهد.
سیاست های آلمان در مورد ایران میشه گفت که همه احزاب این اواخر سرش به اشتراکاتی رسیدن، بیش از پیش سیاست سختگیرانه تر شده، حتی قطعنامه‌ای در مجلس اون احزاب عمده متعارف دارن که بر سرش توافق کردن و نوعی از سختگیری رو در مورد مسائل اتمی ایران، مسائل مربوط به حقوق بشر و خب کمک جمهوری اسلامی و که تسلیحاتش به روسیه هم عمده شده برای اروپایی ها. اینها چیزایی بوده که در این کارزار انتخاباتی و نگاه احزاب آلمان به نوع رابطهشون با ایران کم و بیش نقش بازی میکنه و میشه گفت که تغییری که میشه انتظار داشت بعد از انتخابات اینه که پیگیری این سختگیری ها تا چه حد بیشتر باشه یا کمتر باشه با توجه به اینکه حزب دموکرات مسیحی که الان وضعیت بهتری داره خواهان این بوده که اسم سپاه حتما در فهرست تروریستی اتحادیه اروپا بیاد، در حالی که سایر احزاب این تأکید و پیگیری رو ندارن. میشه گفت که تغییر عمده‌ای در مورد سیاست نسبت به ایران پیش نمیاد با توجه به اینکه اصولا ظرف این 3-4 سال سختگیری نسبتا گسترده‌ای در مورد ایران اعمال شده. از
انتخابات بوندستاگ یا پارلمان آلمان هر 4 سال یک بار برگزار می شود و افراد بالای 18 سال حق رأی دارند.
با گزارش همکارم حمید فاطمی به ساعت 22:30 داریم نزدیک میشیم. تا به حال از آینده روابط آمریکا، روسیه و ایران شنیدید و از افزایش صادرات نفت اقلیم کردستان با خبر شدید. اما اگر همین حالا به جمع شنوندگان رادیو فردا پیوستید، بهتون خوش آمد میگم. میتونید بازپخش این برنامه خبری رو ساعت 1 بامداد به وقت تهران هم بشنوید. پس همچنان همراه ما بمونید با نیمه دوم بخش خبری 22 و مرور چند خبر. نرگس محمدی برنده نوبل صلح روز شنبه با انتشار پستی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام با اشاره به وضعیت جسمی وخیم فاطمه سپهری، زندانی سیاسی محبوس در زندان وکیل‌آباد مشهد، از وضعیت نگران کننده او خبر داد. خانم محمدی نوشته فاطمه سپهری به دلیل بیان افکار و عقایدش در حبس به سر می‌برد و جرمی مرتکب نشده است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز سه‌شنبه هفته جاری به ایران سفر می‌کند. کاظم جلالی سفیر ایران در روسیه روز شنبه در گفتگو با ایسنا خبر سفیر وزیر امور خارجه روسیه به تهران را تایید کرد. در آخرین دور از تبادل گروگان‌های اسرائیلی با زندانیان فلسطینی، گروه افراطی حماس روز شنبه 6 گروگان اسرائیلی در نوار غزه را تحویل نمایندگان صلیب سرخ داد. از میان 6 گروگان آزاد شده اسرائیلی، 2 تن بیش از 10 سال است که در غزه اسیر بودند. معاون حقوقی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز شنبه از بازگشت مهدی کیاستی، شهروند ایرانی متهم به دور زدن تحریم‌های آمریکا از هلند، خبر داد. رئیس جمهور ایالات متحده خواستار گفتگوی رهبران روسیه و اوکراین برای پایان جنگ شد. دونالد ترامپ شامگاه جمعه گفت من فکر میکنم که رئیس جمهور پوتین و رئیس جمهور زلنسکی باید گرد هم بیایند، چون میخواهیم کشتار میلیون ها نفر را متوقف کنیم. پس از انفجار ساختمان تحت نظارت بنیاد مسکن در چابهار، گروه جیش العدل با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت آن را بر عهده گرفت. به گفته یه دبیر کل خانه پرستار، برخی از پرستاران در تهران فاقد مسکن هستند و در ساعات استراحت در خودروی شخصی خود میخوابند. و عباس علی آبادی وزیر نیرو در دولت مسعود پزشکیان میگوید انتقال و استفاده از شیرین سازی آب دریا برای استان فارس در دستور کار است. به نیمه دوم بخش خبری 22 وارد شدیم. من رویا کریمی مرج بهتون خوش آمد میگم. ازتون میخوام که همچنان همراه ما بمونید در ادامه این بخش خبری. استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد در حالی مطرح شده که نوسانات شدید ارز زندگی میلیون ها ایرانی را تحت تاثیر خودش قرار داده. اما یا استیضاح همتی تلاشی برای بهبود اقتصاد است؟ ساعتی پیش در گفتگو با داریوش معمار، روزنامه‌نگار اقتصادی در آلمان، ابتدا از او در مورد پشت پرده این استیضاح پرسیدم.
استیضاح آقای همتی بابت مسائلی قراره و انجام بشه که اون مسائل در جلسات سران قوا در خصوصش تصمیم گرفته شده. یعنی خب بالاخره موارد تاثیرگذار بر شرایط امروز اقتصاد ایران بر قیمت ارز و حتی حذف ارز ترجیحی، یعنی این شرایط جدیدی که دولت اتخاذ کرد، اینها تصمیم گیرنده حتی اولش هم آقای همتی نبوده در شرایط فعلی و یک سرش در بانک مرکزی هست به عنوان مشاور تصمیم گیرندگان اصلی عمل میکنه و سر دیگه در سران قواست. از این جهت به نظر میاد به خصوص جبهه پایداری با این قصد و هدف که یک کیستسی سیاسی انجام بده در جامعه و خودش رو از بار مسئولیت آنچه که در حال اتفاق افتادن هست جدا بکنه، به این جهت به نظر من اقدام به استیضاح آقای همتی کرده، وگرنه آقای همتی در شرایط فعلی نفعی در آنچه که داره اتفاق میفته واقعا نداره. یعنی اصلا دولت آقای پزشکیان اختیار و عملکرد خاصی در حوزه‌های کلیدی اقتصاد و سیاست ایران در حال حاضر نداره.
آقای معماری، یکی از نمایندگان مجلس گفته حتی خبر استیضاح همتی باعث کاهش نرخ دلار شد و این رو در واقع به عنوان نمونه ای از حرکت مثبت مجلس برای کنترل نرخ دلار به کار برده. آیا واقعا وضعیت اقتصادی طوریه که با استیضاح وزیر میشه بازار رو کنترل کرد؟
من فکر میکنم این شخصی که همچین نظری داده احتمالاً یا خودش اخبار رو مطالعه نکرده یا فکر کرده که مخاطبینش اصلا اخبار رو دنبال نمی کنن. امروز قیمت دلار رسیده به 94,300 یا 400 تومان. به زمانی که بحث استیضاح آقای همتی مطرح شد قیمت دلار 91 تومان 92 تومان بود، یعنی همین الان 3000 تومان رفته بالا. ببین بر چه اساسی همچین حرفی میزنن؟ ببین اینکه اساسا واکنش ها در بازار به دلیل سیاست یا بود یا نبود آقای همتی نیست، به دلیل سیاست های خصمانه و جنگ طلبانه جمهوری اسلامی و شرایطی هست که به انزوای بیشتر جمهوری اسلامی دامن زده. روسیه داره با امریکا مذاکره میکنه، عربستان سعودی مذاکره میکنه، اوکراین مذاکره میکنه، همه منطقه در حال مذاکره با همدیگه برای حل مسائل هستن و ما در حال دامن زدن به مسائل و مناقشات هستیم. خب طبیعیه در همچین شرایطی بازار و قیمت ارز و همه مسائل از سیاست‌های کلان حاکمیت که در بیت رهبر جمهوری اسلامی و در جلسات سران قوا در خصوص اون تصمیم گرفته میشه تأثیر میپذیره، نه از استیضاح یا بود و نبود آقای همتی.
اما آقای معمار، تحلیلی هم وجود داره که میگه کسانی که درخواست استیضاح آقای همتی رو مطرح کردن کسانی هستن که به دلیل شرایط موجود وضعیت براشون تغییر کرده و دارن تلاش میکنن که اون سود از دست رفته رو به جیب برگردونن. به نظر شما این گروه چه کسانی میتونن باشن؟
ببین، موافقین استیضاح آقای همتی میگن که سیاست‌های ارزی بانک مرکزی به خصوص نزدیک کردن نرخ ارز نیمایی به نرخ بازار باعث شده که دلار در بازار آزاد به هم بخوره تنظیمه و همه اینا باعث شده که سیاست وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و دولت در قبال مدیریت ارز یه سیاست وادادگی باشه، یعنی یک سیاست منفعلانه باشه. ولی حقیقت هم اینه که اساساً دولت ابزارهای لازم برای مدیریت قیمت ارز رو نداشته از یک طرف، و از طرف دیگه واقعاً کسانی که به خصوص در بازارهای موازی بازار ارز مثل بازار رمز ارزها فعال بودن، هر از جمله خود بانک مرکزی، اینا منتفعین اصلی این 30-40% گرون شدن قیمت ارز هستن و با این ناترازی بودجه و برخی از دیون و اینها رو جبران کردن. این امروز یه بازاری ساده میاد صحبت میکنه میگه که آقا شما اگر میخواید پول حقوق کارمندان از این دستتون رو با بالا پایین کردن قیمت ارز در مملکت جبران بکنید، بدونید که این تأثیرش مثلا روی تولید، روی سبد معیشت مردم فاجعه باره. یعنی ببینید حتی اقشار پایین دست جامعه که حالا قدرت تحلیل و درک عمیق اقتصادی هم ممکنه نداشته باشن از این موضوعات آگاه هستن. بنابراین نه، من فکر میکنم که اساسا برنامه استیضاح آقای همتی در این حوزه یک برنامه نمایشی، یک نمایش سیاسی هست و آنچه که شرایط امروز رو ایجاد کرده سیاست‌های کلان حاکمیته. و البته بازارساز اصلی و منتفع اصلی از این شرایط هم طبیعتاً خود دولت و حاکمیت هست. حاکمیت به دنبال منابع ارزیه که به واسطه اون میتونه از دارایی‌ها و نداشته‌های مردم در ایران خوب بهره‌برداری بیشتری بکنه برای جبران دیون خودش.
و در این میان در واقع آقای همتی قربانی این بهره برداری حاکمیت خواهد بود.
این رو هم نمیگم که آقای همتی قربانیه. نه، آقای همتی اگر قربانی بود خب میومد صحبت میکرد، واضح میگفت. آقای همتی بخشی از این مکانیزم و سازمان هست. این حاکمیت یک بار صلاحیت رو تایید کرده بیاد آلترناتیو آقای رئیسی بشه برای که به اون نمایش کامل بشه. همین حاکمیت بهش فرصت داده گفته بیا وزیر اقتصاد بشو. همین حاکمیت هم حالا بهش میگه ماموریت تمام شده برو کنار یکی دیگه بیاد. یعنی من آقای همتی رو قربانی نمیبینم. آقای همتی رو بخشی از این مکانیزم مسئله دار و درگیر فساد و تعارض و مشکلات مختلف در مملکت میبینم.
با داریوش معمار روزنامه‌نگار در آلمان گفتگو می‌کردم. اما در حالی شرایط معیشتی برای مردم در ایران روز به روز دشوارتر می‌شود که بر اساس سه پیمایش مهم اقتصادی درباره مشکلات اقتصادی ایران در سال‌های اخیر فساد مدیران پررنگ‌تر از تحریم‌ها بوده. به نوشته سایت اقتصادی کو ایران، طبق آمارهای مرکز نظرسنجی وزارت رفاه، ایسپا و دنیای اقتصاد، بقیده مردم دولت‌ها ضعیف‌ترین عملکرد را در کنترل تورم و کاهش تحریم‌ها داشتند. بر پایه این آمار در سال 1402 سهم تحریم‌ها در مشکلات اقتصادی کمتر شده و در عوض فساد مدیران و دستگاه‌ها نقش بیشتری داشته است. بیشتر بشنویم از همکارم رضا جمالی.
یافته‌های سه پیمایش اقتصادی که توسط وزارت رفاه، مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران ایسپا و روزنامه دنیای اقتصاد منتشر شده نشان می‌دهد که فساد اداری و سوء مدیریت عاملی به مراتب مخربتر از تحریم‌های بین‌المللی در ایجاد مشکلات اقتصادی کنونی در ایران داشته است. اگرچه جزئیات دقیقی از روش شناسی و نتایج کامل این پیمایش‌ها به طور عمومی منتشر نشده است، اما طبق گزارش ارائه شده، پررنگ‌تر بودن فساد مدیران نسبت به تحریم‌های خارجی در ایجاد مشکلات اقتصادی نشان از اجماع نسبی در میان کارشناسان و افکار عمومی دارد. بر اساس گزارش سایت اکو ایران، از دیدگاه پاسخ دهندگان به این نظرسنجی‌ها، حتی اگر تحریم‌ها به عنوان یک عامل برونزا و مخرب در اقتصاد ایران وجود نداشته باشند، باز هم فساد و سوء مدیریت داخلی توانسته آسیب‌های جدی به اقتصاد کشور وارد کند. شاید اذعان هفته گذشته حسین خضریان از نمایندگان تندرو در مجلس درباره نحوه واگذاری شرکت ایران خودرو اشاره واضحی به وجود فساد سازمان یافته قدرتمند در کشور باشد.
شاید توان پخش زنده شما نباشه این سری حرفا رو من شب بزنم. این رو صادقانه دارم به شما میگم. فساد در این کشور ظاهرا خیلی جاها داره زورش زیاد میشه. این که نمیشه که ما بیایم از جیب مردم بزنیم، به نام خصوصی سازی بیایم انحصار ایجاد بکنیم برای یک جریان فاسدی که من فقط وارد مسائل امنیتی کروز نمیشم. در اتفاقی که در شب 22 بهمن افتاده، زمانی که مردم انقلابی ما بدون شب 22 بهمن گشتن شعار میدادن، بدانن چه اتفاقی در خط تولید ایران خود افتاد و چه کسانی از کجا اومدن و بازدید کردن، اجازه نمیدن اینا فرد سر کارشون حاضر بشن.
نمونه دیگر پرونده چای دبش است که یکی دیگر از بزرگترین پرونده های فساد مالی در تاریخ ایران است. فسادی به ارزش 3.7 میلیارد دلار که شماری از افراد متهم در آن پست های دولتی داشتند، از جمله نام جواد ساداتی نژاد وزیر وقت جهاد کشاورزی هم در این پرونده 70 هزار صفحه‌ای به میان آمده است. نکته این که بسیاری از این دست پرونده های افشا شده نه در چارچوب نظام دقیق نظارتی، بلکه بعضن در صورت اختلافات جناحی رسانه‌ای شدند، مانند پرونده سیسمونی گیت محمد باقر قالیباف رئیس مجلس یا پرونده اکبر طبری که در دوران ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه برملا شد. این نشانه ها و یافته ها در حالی منتشر می شوند که بسیاری از مقامات عالی جمهوری اسلامی فساد ساختاری و نهادینه شده را رد می کنند و آن را به اتفاقات موردی تقلیل می دهند. علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی:
نگاه من، دید من اینه، فساد در کشور سیستمی نشده. هر کس میگه سیستمیش بی خود میگه. فساد سیستمی در زمان حکومت طاغوت بود. فساد هست، البته فسادهای بدی هم هست، موردیست.
در یکی از گزاره‌های آکادمیک، فساد امری سیاسی خوانده می‌شود و مهار آن نیز با اراده سیاسی تجویز می‌شود. اما چرا به رغم شعارهای آنچنانی مقابل با فساد در جمهوری اسلامی تا کنون محقق نشده است؟ احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد:
در ایران ما همزمان شاهد سه نوع فساد هستیم. فساد موردی، مثل رشوه دادن، اختلاس در اینجا و اونجا که تکرار نمیشه معمولا. فساد سیستماتیک که به هر حال فسادی است که تکرار پذیره و البته گسترده هم است، در سطح مدیران میانی ادارات دولتی، بنگاه‌ها یا سایر مؤسسات، و البته فساد ساختاری که از بالاترین سطوح سیاسی و تصمیم گیری ها و نهاد نهادها شروع میشه و به پایین سرریز میشه. این نوع فساد البته به تدریج تبدیل میشه به هنجار، یعنی جایی نیست که اثری از این فساد نباشه. بنابراین مردم این رو احساس میکنن به شکل بسیار زیاد و این فساد البته نهادینه میشه، پایداره و نمیشه با ابزارهای معمولی با اون مبارزه کرد یا مانع شد. مردم از اون جهت که این فساد گسترده و البته ساختاری رو در کنار فساد سیستماتیک و موردی به طور جمعی تجربه می کنن و این تجربه مداومه، طبیعی است که این رو کاملا احساس می کنن و اثرات اون رو در زندگی خودشون به شکل مستقیم و روزمره بیش از اثر تحریم ها می دونن.
فساد سازمان یافته در اقتصاد ایران سابقه ای طولانی دارد. برخی کارشناسان از آن به عنوان معضلی نام میبرند که اقتصاد رانتی و ظهور طبقه موسوم به آقازاده ها نمونه ای از خروجی این بیماری مزمن است. در همین حال ایران در رتبه بندی شاخص فساد در سال 2024 میلادی که سازمان شفافیت بین الملل اخیراً منتشر کرده در بین 180 کشور جهان در جایگاه 151 قرار دارد.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید. بعد از اینکه محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفت امنیت ایران تهدید شود، امنیت کل منطقه و حامیان آنها مخدوش می شود، مشاور سپاه پاسداران هم از وعده صادق سه خبر داد و گفت اگر دشمنان بخواهند به ایران تعرض کنند، همه پایگاه ها و ناوهای آنان در منطقه در آتش به گفته او قهر ایران خواهد سوخت. همه این تهدیدها در سایه فقر و ناامیدی مردم ایران صورت می‌گیرد، بدون آنکه مقام‌های جمهوری اسلامی بگویند چه راهکاری برای خروج از این وضعیت کمرشکن اقتصادی دارند. بیشتر بشنویم از همکارم وحید پوراستاد.
زندگی مردم ایران زیر فشار گرانی و فقر ویران شده، اما با وجود این فرماندهان سپاه پاسداران در فکر این هستند که تلاوی و حیفا را در وعده صادق سه ویران کنند. ابراهیم جباری مشاور فرمانده کل سپاه پاسداران مدعی شده عملیات وعده صادق سه به اندازه و به وسعت نابودی اسرائیل و به ادعای او شخ زدن تل‌آویو و حیفا انجام خواهد شد. امیرعلی حاجی‌زاده فرمانده هوافضای سپاه پاسداران هم چند روز پیش گفت عملیات وعده صادق سه طلبی است که مفت از دست نمی‌دهیم.
به اذن الله انجام خواهد شد، ولی این امکانی که دست ما هست چون یک طلبیه، این مفت از دست نمیدیم. ما این رو در فرصت همونطور که وعده صادق یک انجام شد و دو انجام شد، سه هم حتما انجام خواهد شد. خب به هر حال مسئولین پیشبینی دارن برای این قضیه و در شرایط مناسب باید از این استفاده کنن، مفت نباید از دستش بدیم.
تمام این تهدیدها در سایه زندگی سخت مردم ایران میگذرد. خبرگزاری ایلنا با اشاره به زندگی قسطی مردم ایران نوشته کالاهای مصرفی مردم از لباس و گوشت گرفته تا سیب زمینی و هویج قسطی و دانه‌ای به فروش میرسد.
رفتم قصابی گوشت بگیرم، میگم چقدر میشه؟ میگه چرا نمیری از ادارت نامه میگیری به بازنشسته ها دارم گوشت قسطی میدن. خاک بر سر ما، خاک بر سر ما.
زندگی فرودستان و مزدبگیران زیر سایه تحریم اقتصادی و ناکارآمدی حکومت و دستور رهبر جمهوری اسلامی در منع مذاکره با آمریکا آینده ناروشنی را برای مردم ایران رقم زده. روز پنجشنبه مسعود پزشکیان بار دیگر بر مذاکره عزتمندانه تاکید کرد، اما با جملاتی که جنبه شعاری داشت گفت باید باور به تغییر داشته باشیم.
شما و ما مثل همیم، باور کنید که میتونید تغییر بدید. اگر در این باور برسید هر کاری دلتون خواست میتونید بکنید. اون وقت ترامپی که ادعا میکنه من ایرانو تحریم میکنم فلان میکنم، اون نمیتونه ما رو تحریم بکنه. ما اگر خودمون ذهن خودمون و باور خودمون رو تحریم نکنیم، ما که خودمون رو تحریم میکنیم.
در آینده ناروشنی که حاکمان جمهوری اسلامی برای مردم ایران رقم زده اند و در کنار وعده جنگ با اسرائیل و وضعیت فلاکتبار اقتصادی، هیچ راهکاری برای خروج از این وضعیت ارائه نمی شود جز اینکه مقام ها مردم را به مقاومت دعوت کنند. صادق زیباکلام استاد علوم سیاسی در گفتگو با رسانه دیدار نیوز در تهران:
آلترناتیو من با آمریکا مذاکره نمی کنم چی هستش؟ این هستش که ما به سمت تحریم‌های بیشتر خواهیم
رفت، به سمت برخورد نظامی خواهیم رفت. خب تحریم ها که شاهدش بودیم دمار از روزگار اقتصاد ایران در آورده و برخلاف اونچه که اون ابتدا میگفتن که من فرصت ها رو تبدیل تهدیدا رو تبدیل به فرصت بکنیم، ما از این شعارهای قلابی دیدیم که عملا دلار رسوندن به مرز 90 خورده ای. از اون طرف با یک تهدید خیلی جدی، خطر خیلی جدی برخورد نظامی طرف هستیم. برخورد نظامی شروعش با اسرائیل خواهد بود، ولی دیر یا زود پای آمریکا رو میکشه وسط و آمریکا و اسرائیل اگر با ایران وارد یه برخورد نظامی بشن، یه تیر چراغ وقت در ایران سالم نمیمونه. بنابراین چی دنبال چی هستیم وقتی میگیم که ما مذاکره نمیکنیم؟
کشوری که امروز در بحران کمبود سیب زمینی گرفتار شده که برای حل مشکل آن و تنظیم ستاد بازار از سران قوا مجوز می‌گیرند، هر روز از رجزخانی برای اسرائیل و آمریکا دست بر نمی‌دارند و حتی حسین سلامی فرماندهی سپاه پاسداران با عبارات مبهم و بی‌معنا مدعی می‌شود مردم از ما درخواست وعده صادق سه را دارند.
از ما مستمرن درخواست وعده صادق سه می‌کنند. چرا؟ به این دلیل که مردم ما مواجهه‌های سخت را به زیبایی به عنوان یک فضای جنگی حس می‌کنند و مردم ما علاقه دارند که ما همواره در همه عرصه‌ها با اقتدار عمل کنیم.
جمهوری اسلامی در یک سال گذشته دو عملیات کان را وعده صادق یک و دو گذاشت، با بیش از 300 موشک و پهپاد به خاک اسرائیل حمله کرد و اسرائیل هم دست به حملات متقابل زد. بعد از آن مقام های جمهوری اسلامی وعده صادق سه را می دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفته ترجیح او این است که با ایران به توافق برسد، زیرا اگر توافقی انجام شود اسرائیل ایران را بمباران نخواهد کرد.
بعد از گزارش همکارم وحید پوروستاد به واشنگتن بریم، جایی که با پاناما، گواتمالا و کاستاریکا به توافقی دست یافته که پناهجویان و مهاجران غیرقانونی را که نمیتواند مستقیم به کشورشان بازگرداند به این مقاصد بفرستد تا در آنجا سرنوشت آنها تعیین شود. پناهجویانی که میگویند از تصمیم دونالد ترامپ برای مقابله با مهاجرت غیرقانونی آگاه بودند، اما فکر میکردند که این فقط شامل کسانی میشود که سابقه کیفری داشته یا مرتکب جرم و جنایت شدند. همکارم هانا کاویانی نگاهی داشته به این موضوع.
پاناما نقطه اتصال آمریکای شمالی و جنوبی است. 5 کشور پایین‌تر از ایالات متحده آمریکا با جمعیتی حدود 4.5 میلیون نفر. حالا نامی که در یک ماه اخیر با حاشیه‌های سیاسی گوناگون گره خورده. اگر کانال پاناما و مالکیت آن در هفته اول ریاست جمهوری ذهن دونالد ترامپ را مشغول کرده بود، حالا نام پاناما بیشتر در زمینه صدها پناهجویی که با آن منتقل شده اند شنیده می شود.
هرچی می گفتیم کجا داریم میریم، می گفتن داریم انتقالتون میدیم. بعد از اون 6 ساعت 7 ساعت زن و بچه حالا همه بد میشد، قش میکردن.
از ضبط این صدا توسط این زن پناهجوی ایرانی در پاناما حدود یک هفته گذشته است. او و بیش از 10 تن دیگر از ایرانی ها به همراه پناهجویانی از چند کشور عمدتاً آسیایی دیگر مانند افغانستان یا ازبکستان و چین در هتلی محبوس هستند.
الان داخل یه هتل هستیم. بچه اسم هتل چیه دقیقاً روی کارت؟
مگاپولیس ورد
توی
هتل دکاپولیس در مرکز پاناما سیتی با چشم‌اندازی به شهر و برج‌های آن. اما پناهجویان منتقل شده در آن محبوسند و اجازه خروج از هتل ندارند. وکلا در پاناما به رسانه‌ها گفتند نگهداری این افراد بدون حکم دادگاه بیش از 24 ساعت غیر قانونی است. خبرنگاران هم نمی توانند به هتل وارد و مستقیم از وضعیت این پناهجویان آگاه شوند. حالا عکس های نیویورک تایمز در فضای مجازی دست به دست می شود که به نظر می آید با پهپادی گرفته شده که از بیرون ساختمان شیشه‌ای پناهجویان از جمله ایرانی ها را ثبت کرده. پناهجویانی که در همین یکی دو ماه اخیر بیشترشان از طریق مکزیک وارد آمریکا و بازداشت شده بودند، در کمپی در کالیفرنیا نگهداری می شدند و به یک باره به پاناما آورده شدند.
همه دستمندای ما را باز کردن، پابندا را باز کردن، تحویل پاناما دادن، در صورتی که اصلا از مرز پاناما نرفتیم. ما به طور قانونی با هواپیما همه تا مکزیک رفتیم و از مرز تیخوانا رد شدیم.
حالا سرنوشت این افراد و بیش از 300 پناهجو در دست دولت پاناما است. فرانک ابرگو، وزیر امنیت عمومی پاناما:
آنچه ما با دولت آمریکا توافق کردیم این است که آنها در اینجا بمانند و برای حفاظتشان تحت بازداشت موقت ما هستند. اما سازمان بین المللی مهاجرت و کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مسئول بازگرداندن آنها به کشورهایشان هستند.
آقای ابرگو میگوید پاناما منتظر پناهجویان بیشتری نیست و این هفته 20 تا 25 نفر این کشور را ترک میکنند و به گفته او بیش از 170 نفر از 300 نفر پذیرفتند که به کشورهایشان بازگردند. حالا رسانه‌های محلی از انتقال این تعداد پناهجو به کمپی در حاشیه جنگل درینگپ در مرز پاناما و کولومبیا خبر دادند. کمپی که چند سال پیش برای ترانزیت مهاجران به آمریکای شمالی ساخته شده و حالا نقشی برعکس ایفا می کند. سرنوشت دست کم 12 ایرانی که می گویند به مسیحیت گرویدند مشخص نیست. همچنین زنی از افغانستان که از پشت پنجره های هتل با ایما و اشاره به خبرنگاران فهمانده که اگر به کشورش بازگردد کشته خواهد شد. وکیلی که با رسانه های محلی پاناما صحبت کرده می گوید هنوز موکلانش را ندیده، اما آنها در صدد درخواست پناهجویی در پاناما یا یک کشور دیگر خواهند بود.
گزارش همکارم هانا کاویانی را شنیدید. برای اولین بار در فرانسه نمایشگاهی به بررسی سرکوب تمام عیار هنر مدرن به وسیله حکومت نازی‌ها اختصاص داده شده. حکومتی که بسیاری از آثار هنری موجود در موزه‌های آلمان را منحط توصیف می‌کرد. بشنویم از مصطفی خلجی.
این نمایشگاه که با نام هنر منحط، محاکمه هنر مدرن در دوران نازیسم در موزه پیکاسو پاریس برگزار شده، 59 شاهکار از هنرمندانی چون ونسان ون گوگ، مارک شاگال و پابلو پیکاسو را به نمایش می‌گذارد. 26 مورد از این آثار جزو 700 تابلو، مجسمه و طراحی‌هایی هستند که در سال 1937 در مونیخ با عنوان هنر منحط به نمایش گذاشته شده بودند. یوهان پوپلار، متصدی موزه پیکاسو و برگزار کننده این نمایشگاه، توضیح می‌دهد که بخش‌هایی از فیلم‌های سیاه و سفید نشان می‌دهد که چگونه در آن زمان 2 میلیون نفر برای دیدن رایگان آن آثار به نمایشگاه هنر منحط رفتند. در همان زمان آدولف هیتلر که نقاش بود ولی در جوانی در امتحان ورودی آکادمی هنرهای زیبای وین مردود شده بود، نمایشگاهی را که به هنر رسمی و مدل‌های باستانی اختصاص داده شده بود افتتاح کرد. نمایشگاهی که اکنون در پاریس برگزار شده با تکیه بر تحقیقات اخیر در مورد این موضوع با آثار زیاد بایگانی شده در موزه پیکاسو از جمله مکاتبات، مقالات مطبوعاتی، اسناد و عکس‌ها شکل گرفته است. آقای پولار میگوید که هدف از برگزاری این نمایشگاه اجرای عدالت در مورد زیبایی شاهکارهای هنر آلمان نیمه اول قرن بیستم با نمایش روش بدنام، لکه‌دار و مختل کردن زندگی هنرمندان توسط رژیم نازی است. از زمان به قدرت رسیدن هیتلر در سال 1933 تا پایان جنگ جهانی دوم در سال 1945 یک کارزار عمومی برای طرد، تحقیر و نابودی هنرمندان آوانگارد از جمله هنرمندان اکسپرسیونیسم تا هنرمندان هنرهای انتزائی، داداییسم و عینیت نو به راه افتاد. آقای پوپلار یادآوری می‌کند که برای نازی‌ها مسئله پایان دادن به تولیدات هنرمندانی بود که آنان را احمقها، بیماران روانی، جنایتکاران، دلالان، یهودیان و بلشویک‌ها توصیف می‌کردند و آنان را تهدیدی برای آنچه پاکی آلمانی می‌خواندند می‌دانستند. در دوران نازی‌ها بیش از 20 هزار اثر از حدود 100 موزه آلمان برداشته شد که تخمین زده می‌شود از این تعداد 5000 اثر نابود شده است. این کارشناس آثار هنری تأکید می‌کند که پاکسازی موزه‌ها در دوران نازی‌ها به حدی بود که مجموعه‌های عمومی آلمان یک سیاست خاصی را برای آثار مربوط به هنر مدرن ایجاد کردند و حتی بسیاری از هنرمندان خارجی مانند هانری ماتیس نقاش فرانسوی یا پابلو پیکاسو نقاش اسپانیایی را که در اروپا پیشگام هستند طرد کردند. نمایشگاهی که در پاریس برگزار شده با دیواری بزرگ که نام 1400 هنرمند روی آن نوشته شده آغاز می شود. این هنرمندان کسانی هستند که در دوران حکومت نازی‌ها بدنام شدند، مورد توهین قرار گرفتند، از سمت‌های دانشگاهی خود اخراج شدند، از فعالیت هنری محروم شدند، مجبور به تبعید شدند یا حتی برخی از آنان به قتل رسیدند. در پای این دیوار تکه‌ای از 4 مجسمه که در دوران نازی‌ها تخریب شدند به نمایش درآمده است. بخشی از نمایشگاه به هنرمندان یهودی اختصاص داده شده، از جمله مارک شاگال با تابلویی که بر اساس یک داستان کوتاه یهودی خلق کرد که در آن یک خاخام روح خود را در ازای یک پیمان تنباکو به شیطان می فروشد. همچنین بخشی از نمایشگاه پاریس به ظهور مفهوم انحطاط انسان اختصاص داده شده، مفهومی که در پایان قرن 18 پدید آمد و در طول قرن 19 توسعه یافت. در این بخش تابلو برهنه نشسته و پایش را پاک می کند اثر پابلو پیکاسو به نمایش گذاشته شده است. بسیاری از گنجینه‌های مصادره شده توسط نازی‌ها مبادله یا فروخته شد. در میان آنها نقاشی‌های آبرنگ و گواش از برخی نقاشان آلمانی وجود داشتند که اکنون در پایان این نمایشگاه به نمایش در آمدند. علاوه بر این نمایشگاه قرار است یک کنفرانس بین‌المللی در زمینه سرکوب هنر مدرن در دوران نازی‌ها در پاریس برگزار شود.
حدود 40 ثانیه به ساعت 23 و پایان بخش خبری 22 باقی مونده. از اینکه یک ساعت رو همراه ما بودید سپاسگزارم. درسته که این برنامه رو به پایانه، اما برنامه‌های رادیو فردا همچنان ادامه داره. اگر ساکن ایران هستید میتونید شب خودتون رو با رادیو فردا بگذرونید، موسیقی و پادکست گوش کنید و رأس هر ساعت از مهمترین خبرها با خبر بشید. همینطور خبرها رو میتونید برای شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا، تلگرام، اینستاگرام و البته وبسایت رادیو فردا دنبال کنید. براتون ساعت آرامی رو آرزو می‌کنم.